من شما هستم با برنامه زندگی آغاز میشه که پیشنهاد میکنم حتما شنونده باشید و موج رو عوض نکنید. خیلی کوتاه فقط با توجه به اینکه در یک پاییز سرد به سر میبریم امروزم که بارش برف داشتیم، خواهش میکنم تا جایی که براتون مقدوره بدون اینکه آسایش و آرامش خودتون رو مکدر کنید حواستون به انرژی گاز و برق هم باشه و برای پایداری اون به نظرم تنها راهکار مفید میتونه درست مصرف کردن و جلوگیری از هدر رفتش باشه. دست خودمون رو دیگه مراقبت کنید، برای نسل‌های آینده هم بگذارید. متشکرم که با ما همراه بودید، باهاتون خدافظی میکنم ولی همچنان شنونده رادیو تهران باشید لطفاً.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوونهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها و دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام که کشان نشان
دانشگاه.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب کوی دانشگاه، سلام. دانشگاه تقدیم به شما عزیزان میشه. از همین لحظه تا حوالی ساعت 23 مجله علمی رادیو تهران که از شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه شما عزیزان هست. امیدوارم که روزی پر از شادی و حال خوب و رزق و روزی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین ها واسه‌تون رخ بده و از اینکه کوی دانشگاه رو انتخاب کردید برای همراهی از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امشب درباره موضوع خیلی خیلی جذاب میخوایم صحبت بکنیم، مهمان بسیار بسیار گرانقدری هم داریم. مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما در کوی دانشگاه سامانه پیامکی 30094 هست. درباره سوالات علمی خودتون، درباره نکات علمیتون، درباره هر چیزی که به دنیای علم مربوط میشه و البته سلول‌های بنیادی، درمان سرطان و سلول درمانی، هر نکته‌ای که دارید یا سوال یا پرسشی اگر دارید میتونید از ما بپرسید و ما جوابش رو از مهمان عزیزمون خواهیم گرفت از طریق سامانه پیامکی 30094. اما عوامل کوی دانشگاه، نویسنده سرکار خانم شرمینه جمشیدی، آیتم ساز سرکار خانم سفیده آقاجانی، صدا بردار مهندس حمید رضا قمی، من ارادتمند همه شما علیرضا مهرانفر، تهیه کننده مهندس هومن عرب شیرازی و این برنامه یعنی کوی دانشگاه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. برنامه امشبمون رو کیا خیلی با دقت دنبال بکنن؟ اون عزیزانی که خدایی نکرده انشالله که هرچه سریعتر لباس عافیت بر تنشون پوشانده بشه، اما خدایی نکرده مبتلا به سرطان هستن و دارن با بیماری سرطان مبارزه میکنن. اگر در اطرافیانتون فردی هست که به این بیماری مبتلا هست، اگر فردی در اطراف شما هست یا خودتون که دچار تخریب مفاصل شدید، یا حتی اگر فردی به دنبال جوانسازی پوست خودش هست و میخواد بعد از چند جلسه سلول درمانی برگرده به 10-15 سال قبل خودش، اینایی که میگم واقعیت ها، میخواییم درباره یک فناوری و یک علم نوظهور و بسیار درجه یک و البته بومی صحبت بکنیم با مهمانی که به نظر من در بین مهمانانی که ما در این برنامه دعوت کردیم یکی از استثناها هستن. واقعا این رو عرض میکنم خدمتتون بدون این که بخوام اغراق کرده باشم و میخوام ایشون رو خدمتتون معرفی بکنم. سرکار خانم دکتر شجاعی، ایشون دکترای ژنتیک مولکولی دارن، پژوهشگر برتر سرطان سینه در سال 93 هستن و مدرک خودشون رو از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک اخذ کردن و الان در همین پژوهشگاه یک شرکت دانش بنیان رو راه اندازی کردن در حوزه سلول درمانی و ژن درمانی و اسم این شرکت، شرکت ژن درمانی خاورمیانه هستش که بنیانگذار و مدیر عاملش سرکار خانم دکتر شجاعی هستن. اقدامات بسیار بسیار درجه یکی رو هم به ثبت رسوندن. خانم دکتر شجاعی سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه امشب شما رو در کنار خودمون داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی ممنونم در خدمتون هستم.
بزرگوارین سرکار خانم دکتر شجاعی. خانم دکتر قبل از اینکه بریم سراغ اقدامات شما که انقدر زیاده که واقعا امیدوارم این زمان یک ساعته برنامه اجازه بده به ما که به همه این مواردی که شما در اون ورود کردید بپردازیم واقعا، ولی خب قبلش یه توضیح بهمون بدید اصلا سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی یعنی چی؟ اصلا سلول بنیادی خودش چی هست؟
خواهش میکنم. سلول بنیادی در واقع سلولی هستش که در بدن یک فرد وظیفه ترمیم و نوسازی رو بر عهده داره خب اگر بخوایم به اولین سلول بنیادی که شکل میگیره اشاره کنیم، همون سلول تخمی هستش که حاصل لقاح اسپرم و تخمک هستش و این سلول در واقع توانایی تبدیل شدن به همه رده‌های سلولی رو داره و همونطور که میبینید خیلی شگفت‌انگیز در عرض 9 ماه تبدیل میشه به میلیون ها میلیون سلول با ویژگی های مختلف که ژنتیک ثابتی رو دارن، ولی بیان ژن های مختلف در اونها باعث میشه که ویژگی های رفتاری متفاوتی رو داشته باشن. در همه بافت های بدن یک سلول بنیادی پشتیبان وجود داره که اگر اون سالم بمونه هیچ وقت در واقع اون فرد اون بافت آسیب نمیبینه، یا اگر آسیب دید سریعا ترمیم در واقع اتفاق میفته. بنابراین سلول بنیادی سلولی است که توانایی ترمیم رو داره، توانایی تکثیر رو داره و قابلیت های تمایزی به بافت های هدفش رو هم داره. میتونه در یک بافتی به همونطور که اشاره کردید به غضروف و استخوان تبدیل بشه، میتونه در یک بافتی به فیبروبلاست و کراتینوسایت در پوست تبدیل بشه، میتونه در یک بافتی در ارگان های داخلی بدن به سلول های کبدی تبدیل بشه، میتونه به سلول های ریوی تبدیل بشه. پتانسیل های متفاوتی داره که خب محققین از این پتانسیل استفاده کردن و از اون در درمان استفاده میکنن که در واقع میشه علم سلول درمانی. در علم سلول درمانی خب ما یه قسمتش رو در واقع خیلی بهش میپردازیم که در واقع ویژگی های ترمیمی هست، ولی در یه قسمت دیگهش که من امشب بیشتر میخوام در این خصوص صحبت کنم با توجه به این عنوانی که برای برنامه انتخاب شده،
بله،
یک علم جدیدتری هست به نام ایمنی سلول درمانی.
ایمنی سلول درمانی،
بله، یا ایمونو سل تراپی در واقع و ایمونو جین تراپی، که خب تا الان شاید بیش از 10 محصول در آمریکا مجوز درمانی گرفتن، خیلی با ارزش، خیلی امیدوار کننده است. در کشورهای مختلف در حال انجام، در ایران هم در حال در واقع تحقیقات هستش. حالا کسایی که مبتلا به سرطان هستن خیلی خوب میدونن که یکی از آزمایش های پایه در سرطان آزمایش CBC هستش، که من از پایه میخوام توضیح بدم که در واقع شنوندگان متوجه،
بله،
این دانش بشن. در CBC شما خب وایت بیمار خیلی مهمه اصطلاحاً، یا در واقع
یعنی
گلوبول های سفید بیمار،
سفید. بله. بله.
و در واقع تناسبش با سایر در واقع عناصر خون مثل گلوبول های قرمز، مثل پلاکت ها، تناسب این سرده نشون میده که بیمار ما در چه وضعیتی از روند بیماریش هست. معمولا مثلا وقتی سرطان شروع میشه و به فرد میخوان حالا این متاسفانه اعلام کنن که این اتفاق افتاده، معمولا اصطلاحا وایت بیمار یا گلوبول های سفید بیمار بالا رفته، یعنی بدن اون مثل کسی که افونت
آماده مبارزه شده،
بدن دقیقا آماده مبارزه شده. ولی چرا موفق نمیشه؟ ما نمیتونیم بگیم موفق نمیشه، در تعداد بسیار زیادی از افراد در یک جامعه موفق میشه و اون فرد اصلا متوجه سرطانش نمیشه. گاهی اوقات احساس میکنه مثلا شکمم درد میکنه، یا یه تبی میکنه، یا یه لرزی میکنه، و بعد از چند روز همون رفع میشه. یعنی تومورهای اولیه زیادی در بدن افراد شکل میگیره، ولی چون سیستم ایمنیشون بالا میاد و بر اون غلبه میکنه، فرد متوجه سرطانش نمیشه. کی متوجه میشه؟ در واقع زمانی که به هر دلیلی، به دلیل استرس مثلا، خیلی شایع هستش، به هر دلیلی سیستم ایمنی بیمار افت کنه و در این جنگ نابرابر اون سلول های سرطانی رشدشون بیشتر بشه و بر اینها غلبه کنن.
درست.
خب حالا خیلی ساده است، بنابراین اگر ما بتونیم این سلول های ایمنی رو هی تقویت کنیم، فعال کنیم، بعضی اوقات برای اینکه بیمار متوجه بشه میگم اصطلاحا اون تفنگ رو بدیم دستش، در واقع
سیستم ایمنی یه جورایی مسلح‌تر بشه،
دقیقاً، که در واقع مفهوم اصلی ژن درمانی در سرطان همین هستش. خب ما میتونیم بر اون تومور غلبه کنیم. و بنابراین این میشه چی؟ ایمنی سلول درمانی. یعنی شما به هر نحوی سلول های ایمنی اون فرد رو بیاین تقویت کنین.
درست.
حالا چطوری تقویت کنین؟ ما در این گلوبول های سفید خیلی جالبه و خیلی در واقع باز میگم شگفت انگیزه که ما رده های مختلف سلولی داریم که 1, 2, 3, 4 اینها فعال میشن و وقتی مثلا یه سلول توموری بروز میکنه، مثلا سلول های کشنده ذاتی داریم، مثلا سلول های لنفوسیت تی داریم، مثلا لنفوسیت بی داریم، دندریتیک سل ها رو داریم و سلول های داریم که به تومور نفوذ میکنن و اصطلاحا بهشون میگیم تیل یا سلول های نفوذ کننده.
انواع اقسام گلبول های سفید رو ما داریم
دقیقاً که هر کدوم اینها با توجه به نقشی که دارن در درمان سرطان الان در علم امروز، مثلا در شرکت ما میایم از یک اهدا کننده سالم،
بله،
مثلا رده سلول های کشنده ذاتیش رو جدا میکنیم، به فرد بیمار قبلش آنالیز میکنیم که آیا این چرا مثلا این شکلی شده، طبق ارزیابی ها نشون میده مثلا در این سرطان خون این سلول های کشنده ذاتی هستن که افت کردن.
درسته.
پس من باید بیام سلول کشنده ذاتی رو از یک اهدا کننده سالم بگیرم، تقویت کنم، بزنم به فرد بیمارم.
چقدر جالب. یعنی بررسی میکنید که کجای سیستم ایمنی نقص پیدا کرده، اون بخش تقویت بشه تا بتونه بر بیماری غلبه بکنه.
تازه این سلول درمانیه در ژن درمانی که از این هم جالب تر هستش، دقیقا ما میگیم که در این نقطه، یعنی این سلول ایمنی کاملا فعالیه،
بله،
همه چی رو میتونه از بین ببره، فقط این سلول توموری رو نمیتونه از بین ببره. چرا نمیتونه از بین ببره؟ چون اون سلول توموری اصطلاحا مکانیسم های فرار رو پیدا کرده از دست اون.
آها، فهمیده چجوری در بره از دست سلول های ایمنی بدن.
ولی میان بررسی میکنن میبینن که سلول توموری روی سطح خودش یه سری آنتیژن داره یا اصطلاحا یه سری پرچم قرمز داره که من اگر این طرف این سلول بیمارم رو مسلح کنم علیه این پرچم قرمز که در واقع میشه تکنولوژی به نام کارتیسل یا لنفوسیت تی مسلح شده علیه اون آنتیژن، اصطلاحاً به صورت نو ترکیب یا کایمریک آنتیژن رسپتور، خب این میشه ژن درمانی. یعنی دقیقاً برو و اون سلول توموری رو بزن،
کاملاً آدرس بهش میدید،
کاملاً بهش آدرس،
یعنی دقیقاً میدونه کجا رو باید بره مورد هدف قرار بده.
بله، و این دقیقاً علم روز دنیا خواهد هست و خواهد بود و پیشبینی میشه که تا در واقع 5 سال دیگه بیش از 159 در واقع کارتیسل اختصاصی یا لنفوسیت تی اختصاصی داریم که میدونیم برای چه سرطانی با چه گریدی، حتی در بیماری های خودیمنی هم ما بیماری خودیمنی یه چیزی هم شبیه سرطان، ولی در اونجا بافت فرد یعنی سلول های ایمنی فرد عمل کردشون به نحوی متفاوت میشه که سلول های خودی فرد رو مورد هدف قرار
بله،
میده، ولی
بله،
آنتیژن خودی رو از غیر خودی نمیتونه تشخیص بده. خب اینجا هم چون داره در شناسایی اون پرچمه اشتباه میکنه، ما میایم دوباره اون رو مسلح میکنیم که در واقع کار برعکسی رو بخواد انجام بده.
فناوری بسیار پیچیده‌ایه، منتها اینقدر بله، خانم دکتر شیوا و بله، قابل فهم این رو توضیح دادن، اصلا حیرت انگیزه واقعا چقدر این فناوری درجه یک. و خانم دکتر، این اتفاقی که الان داره توسط شرکت شما و شخص شما رخ میده در ایران، در ایران که قطعا میدونم جز اولین هاست یا اولینه، در دنیا هم آیا به همین شکل، یا اینکه نه در دنیا ما الان داریم شرکت های دیگه که دارن روی این حوزه کار میکنن؟
در دنیا من میتونم بگم که اولویت فناوری در اقتصاد سلامت، چون همین علم هست، نه خیلی پیش روه، یعنی اصلا با سرعتی که داره این علم پیشرفت میکنه در حوزه سلامت برای همه تعجب انگیز هر و تعجب آور هستش. سرمایه گذارای بسیار زیادی، شرکت های داروی که برای اینکه متوجه شدن که آخرین خط درمان و آخرین تکنولوژی فقط همینه، یعنی ما بالاتر از این ممکنه دیگه بعدن چیزی اصلا نداشته باشیم.
و با توجه به چیزایی که گفتین خانم دکتر، به نظر میاد در آینده بسیار نزدیک روش‌های موسوم درمان سرطان مثل مثلا شیمی درمانی یا روش‌هایی که قبلا استفاده میشد کاملا منسوخ بشه و دیگه فقط با استفاده از همین روش، که نکته بسیار مثبت‌ترش اینه که عارضه‌ای هم نداره.
دقیقاً همینطوره. یعنی اولین و تنها چیزی که من به ضرس قاطع میتونم بگم اینه که درمان‌های بر پایه سلول، اون چیزی که حداقل تجربه گروه خود ما بود، اینه که هیچ عارضه‌ای نداره. مریض اول که در واقع مراجعه می‌کنه خب میترسن مریضا، مخصوصا با اینکه سلول همون اسم خیلی گنده‌ای داره، فکر می‌کنن که
اتفاق خیلی عجیبی
در حال افتادن هستش، ولی وقتی تزریق میکنن انگار مثلا یه نرمال سالین تزریق شده به بیمار. در این حد این فرآورده ایمن هست. البته که بگم که خب به هر حال ما در آزمایشگاه خیلی موارد رو چک میکنیم برای اینکه اون فرآورده ایمن باشه. یعنی تولید این فرآورده ها واقعا در سطح فناوری های پیشرفته هسته. شما باید چندین مرحله کنترل کیفی کنید فرآورده رو که هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نشه.
کاملا.
ولی از نظر مکانیسم عمل اگر بخوایم صحبت کنیم، خب در مثلا شیمی درمانی چون هدفمند که نیستش، جز درمان های بسیار خوب شیمی درمانی، یعنی به هر حال خیلی امید بخش بوده تا الان برای خیلی از بیماری ها، خیلی کمک کرد، جون خیلی از افراد رو نجات داده. ولی مکانیسم چی هستش؟ مکانیسم این هستش که داروهای شیمی درمانی وارد سلول توموری بشن، در واقع دی ان ای اون سلول توموری رو به نحوی تخریب کنن که قدرت تکثیر رو از سلول بگیرن.
بله.
ولی این رو ممکنه در خیلی از سلول‌های دیگه هم،
سلول‌های سالم رو هم داغون می‌کنه.
انجام بدن که حالا خیلی شایع، حتما همه می‌دونن
که عوارض ظاهری که داره
میفته و از اون بدتر ارگان‌های داخلی هستن که اصلا ما نمی‌بینیم. ولی در گذر زمان متأسفانه خیلی از بیماران اصلا در اثر اون تومور نمی‌میرن، در اثر عوارض جانبی
شیمی درمانی،
پرتو درمانی و داروهای دیگه در واقع میمیرن. ولی سلول درمانی در واقع مخصوصا از نوع سلولای کشنده ذاتی، که این هم خیلی جالبه که خداوند این رو به نحوی تعبیه کرده که قابلیت این رو داره که شما از هر کسی در کره زمین این سلول رو جدا کنید و به هر کس دیگه تزریق کنید.
اتفاقا همین سوالی بود که میخواستم الان ازتون بپرسم که این سلول هایی که گرفته میشه آیا باید حتما از افراد نزدیک مثل خانواده اون بیمار باشه، که شما گفتین از هر کسی میشه
اینو گرفت؟ از هر کسی میتونه گرفته بشه و جالبتر اینه که میگن هر چی دورتر باشه بهتره.
بهتره اتفاقا.
برای اینکه اون ژنتیک، اون سابقه ژنتیکی که در شناسایی اینها ممکنه دچار اختلال شده باشه دیگه وجود نداشته باشه. و در این نوع خاص سلول درمانی خدمتتون عرض می‌کنم، اگر نه مثلا در لنفوسیت تی رو ما بخوایم بزنیم، نه، باید اون مطابقت ها، چون گفتم خدمتتون هر کدوم اینها در یک مرحله از سرطان در واقع فعال میشن که خب مهمه کدوم رده سلولی.
پس یه جورایی میشه گفت که خانم دکتر به اهدا کنندگی سلول یا اهدا کنندگی ژن شرکت شما یه جورایی باید این کار نیاز داره که یک سری افراد باشن که این کار انجام بدن.
حالا البته اینها صلاحیت اهدا کننده رو پزشک محترم آنکولوژیست تعیین میکنه، اصلا هم انتخاب بیمار رو هم صلاحیت اهدا کننده شو، چون خیلی پارامترها هست، شاید 100 پارامتر باشه که در اهدا کننده مثلا آلرژی ویروسی نباید داشته باشه، بیماری های زمینه ای نباید داشته باشه، برای خود اون فرد
باید
در
سلامت کامل باشه.
به هر حال مثلا بعضی مواقع هست ما بین 2-3 نفری که مثلا اهدا کننده هستن، چون به خانواده بیمار میگیم که حالا مثلا برادر، نمیدونم پدر، نمیدونم تو فامیلتون اگر کسی هست که مثلا سلامت کلی بدن خوبی داره، مثلا حالا لطف دارن خیلی هاشو میان و این کار رو هم انجام میدن. گاهی اوقات سر مثلا یه سیگار کشیدن یا نکشیدن یه اهدا کننده هست میشه. اینقدر مهمه که اون سلولی که ما میزنیم دیگه آخرین تیریه که میخوایم در واقع اینجا زده بشه برای بیمار، و نیاز هستش که بهترین سلولی که میتونیم.
کاملا درست.
بعضی اوقات مثلا یه نفر 18 سالشه، یه نفر 30 سالشه، خب ترجیح میدیم از اونی که 18 سالشه سلولو بگیریم.
کاملا درسته. و نکته‌ای که خواستم ازتون بپرسم خانم دکتر، این روش برداشت سلول از اهدا کننده و اهداش به فرد بیمار از چه طریقی انجام میشه؟ جراحیه؟ از طریق تزریق؟ اینو بمونی توضیح میدیم؟
بله، ببینید، خب من اول خدمتون بگم که یه دستگاهی داره به نام دستگاه لوکوفرزیس این دستگاه خب به بدن فرد مثل اهدای خون میمونه، ولی یکم پیشرفته تره به خاطر اینکه ما به کل اجزای خون اون فرد نیاز نداریم که بیایم مثلا یه حجم زیادی از خون فرد رو بخوایم بگیریم. ما فقط به همون گلوبول های سفید یا وایتش نیاز داریم. وقتی به این دستگاه اصلا برای همین کار در واقع استفاده میشه. فرض کنید که این دستگاه به یکی در واقع از دستای بیمار وصل میشه و اون یکیش در واقع به اون دست بیمار و این خون در اون دستگاه میچرخه.
آها.
و تقریبا یه نیم ساعتی طول میکشه، ولی خون همطور که از دستگاه خارج در واقع دست بیمار خارج میشه وارد دستگاه میشه، گلوبول های سفیدش در کیسه جدا میشن، بقیه اجزا مثل حالت دیالیز چه شکلیه بقیه اجزا به در واقع بدن اون فرد برمیگرد.
چقدر فناوری پیشرفته‌ای داره این دستگاه؟
خیلی زیاد.
دقیقا میاد سلول های ایمنی رو جدا میکنه، بله. اونها رو میذاره کنار، بقیه خون دوباره برمیگرده به بدن اهدا کننده.
آره، در این نوع از اهدا سلول که با اهدا در واقع پیوند مغز استخوان کاملا متفاوت هستش، توی اهدا پیوند مغز استخوان قبلش به بیمار یه فاکتوری در واقع تزریق میشه که سلولای بنیادی خونساز از مغز استخوان خارج بشن وارد جریان خون بشن و دستگاه بتونه اون سلول ها رو جدا کنه. اینو خیلی ها با هم اشتباه میکنن و میترسن وقتی میخوان اهدا سلول کنن، میگن که نکنه مثلا اونجا ما باید یه داروی قبلش به خودمون تزریق کنیم. ما میگیم که نه، همین حالت طبیعی که در واقع داریم، ما همون سلولایی که الان هستن رو میخوایم، نیاز نیست روی چیزی. بعد خیلی هم برای فرد مفیده، یعنی که مثل اهدای خون اینجا که همون در واقع مزایا رو داره، اینجا هم در واقع همون
مثل خود اون فرد اهدا کننده هم یه سری مزیت ها داره. بدنش وادار میشه به تولید سلول های جدید ایمنی، واسه اینکه بازسازی دستگاه ایمنی هم خواه نخواه واسهش صورت میگیره. خیلی مبحث جذاب و جالبیه. و خانم دکتر، این روش درمانی رو در اون شرکتی که در واقع تأسیس کردن و مدیر عاملش هم هستن، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک به طور کامل دارن پیاده میکنن با استفاده، یعنی با توجه به چیزایی که گفتین خانم دکتر، که یک سلول خام، همونطوری که از در واقع تعریف شما از سلول درمانی رو من شنیدم، این میتونه به هر سلولی که مد نظر ما هست تبدیل بشه و وارد اون ارگان بشه و بحث ترمیم یا بحث درمان اون ارگان رو انجام بده. میشه گفت که همین الان یا شاید هم در آینده نزدیک هر نوع سرطانی با این روش قابل درمان باشه، درسته؟
بله، خیلی امید بخشه. ما چیزی که در بالین در بیمار دیدیم، شاید روز اولی که شروع کردیم خودمون فکر میکردیم که مثلا یه کار تحقیقاتی داریم انجام میدیم فلان داستانا،
بله،
و اینها، ولی در بالین تجربه گروه ما و گروه های مشابه ما که هم خیلی زحمت کشیدن نشون میده که اگر شما روی بیمار تمرکز کنین و بیمار بخواد که درمان انجام بشه، و خب چون سرطان در این پیچیدگی خیلی ساده هست، در این سادگی خیلی پیچیده است، همه بخوان که این در واقع اتفاق، بیمار باید امید داشته باشه، تغذیه مناسب داشته باشه، ورزش داشته، بخواد که خوب بشه و همه اینها. من اگه شد یه روزی میام در مورد نقش استرس و تغییر در واقع سلول های ایمنی که مطالعات متعدد نشون داده که چقدر یک استرس ساده میتونه این ترکیب سلول های ایمنی که من توضیح دادم به نحوی به هم بریزه که یه سلول در واقع توموری در واقع رشد کنه.
هممون متاسفانه خانم دکتر درگیرشیم این روزا، از کوچیک و بزرگ گرفته به نحوی، یعنی این زندگی ماشینی قرن 21 نه فقط مختص ایران باشه،
بله.
حالا شاید بخشش برگره به مثلا وضعیت اقتصادی، همه دنیا درگیرشن،
بله.
واقعا که اون رها بودنه و فراغ بال داشتنه و به دور از استرس زندگی کردنه تقریبا دیگه داره از بین میره، متاسفانه.
و من خواهشام اینه هستش که واقعا هیچ چیزی اون ارزشو نداره، یعنی همه اگر اون لحظه خودشون رو قرار بدن تو موقعیتی که حالا یه پزشکی میخواد بهشون بگه که خدایی نکرده شما مبتلا به سرطان شدی، شما کسایی که سرطان دارن الان میدونن من چی میگم، یه لحظه شما احساس میکنی که همه چی تمومه، انقدر متاسفانه خبرهای بعد تو خودشون، تو فامیل خودشون، تو اطرافیان دیدن
بله.
و شنیدن که اون ترسه اتفاقا خیلی موقعها بدتر از خود اون سلول توموری عمل میکنه باز هم، یعنی این ترسه اضافه میشه به اون استرسی که در واقع مریض در واقع داشته. بنابراین اگه ما تو هر لحظه بدونیم که خب من چرا باید این استرس رو تحمل کنم، اصلا چرا باید تحمل کنم این استرس رو، رها کنم.